بسم الله الرحمن الرحيم. روایات باب وجود خمس بود، روایت دومی تقریبا معنا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام ان الله مرحوم صدوق نفت کردن در من لا یحزر و همچنین در خصال ان الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقه انزل لنا الخمس، که از کلیم ظاهرش در این قسمت اینه که حرم علینا الصدقه ناظر به تکلیف اشخاص نیست که مکلفین برشون حرام تصدق بر ما، بلکه خود ما یا تصدق به بر امام حرامه، حالا یا حرام تکلیفی یا حرام وضعی. انزل لنا الخمس هم شاید ناظر به همون باشه که در کتاب ناظر شده در شریعت تکلیف به خمس. اگر اینجوری شد فصدقت علینا حرام و الخمس لنا فریضه و الکرامت لنا حلال، هم از کردیم ما یتصدق به علینا حرام و الخمس لنا فریضه، یعنی برای ما جهل شده، دیگران هم واجب ما بدن به این معنا که این از لنا استفاده میشه دیگه، که حکم بر علیه اونها نیست، و الخمس لنا فریضه و الکرامت و لنا حلال، که کرامت هم از کردیم یا برمیاده به همون خمس بر اساس قرینه بعضی روایات، اگرم به خود خمس بر نگرده به معنی هدایه است. این ترجمه روایت. اما احکامی که از این روایت میشه استفاده کرد این است که یکی این است که از این استفاده کردن بعیدم نیست که اعطاء خمس بر مردم واجبه دیگه، انزل لنا الخمس یا خمس لنا فریضه، از این استفاده می شود که ادایش هم بر مردم واجبه، چون برای امام قرار به خصوص لنا از زیرش انزل و الخمس لنا فریضه استفاده میشه که دیگران هم برشون واجبه ادا کنن. این استفاده‌ای که شده و استفاده درستی هم هست. و یکی دیگه از اموری که استفاده می شود این است که بعید نیست که ما بگیم این احکام احکامی است که فرائض الله هستن دیگه، یعنی خمس جزء فرائض الله که از این استفاده میشه، نبودم مسلمه، ولی از این روایت هم استفاده میشه. از کردن استفاده ملکیت میشه کرد یا نه، بعضی فرمودن از این روایت استفاده میشه کرد، معلوم نیست استفاده ملکیت کرد که بشه کنیم که خمس ملک امام است، بل خمس لنا فریضه ناظر به این نیست که به چه جهت باید ما ادا کنن، ملک ماست یا ملک ما نیست، مردم لازم است برای ما قرار داده شده و لازم است که به ما پرداخت کنن، اما جهتش معلوم نیست اثبات بشه. این هم یک مقدار بحث شد دیروز دیگه. و اما اگر لنا رو به ائمه علیهم السلام بزنیم ازش یه استفاده هم میشه که از اون روایاتی است که دلالت میکنه که کل خمس متعلق به امام علیه السلام است. حالا بعد بقیه روایات در مصارف خمس بخونیم که مصارف خمس چی هستن، بعضی روایات ازش استفاده میشه که کل خمس متعلق به امام، اینم از همون روایات، البته بعد جمع دلالی بشه دیگه، ولی بعید نیست از این روایات این استفاده بشه. بله و عرضم کردیم بعیدم نیست از این روایات وظایف امام رو ابتداعا داره بیان میکنه دیگه، حرم علینا الصدقه انزل لنا الخمس، ابتداعا ناظر به بیان مکلف وظایف مکلفین نیست، ابتداعا ناظر به وظایف امامه، البته ذیلش وظایف مکلفین هم استفاده میشه دیگه. اگر حرم علینا الصدقه دیگه صدقه رو به امام بدن مثلا مجزی نیست و امثال این احکام، یا فرض کنید حرام است کسی حرمت تکلیفی بتونه استفاده کنه، یا واجب است که ادا کنن مثلا خمس رو، البته این وجوب ادای خمس از فریضه ممکن استفاده بشه دیگه، ولی ابتداعا این روایت ناظر به وظایف مکلفین نیست که ما بگیم پس صدقه علینا حرام، این تصدق بر ما حرام است، نه، ناظر به وظایف امام علیه السلام و حکمی که مربوط به امام است. ظاهر این روایت اینه. از کردم محتمل است یه جور دیگه معنا بشه و غیر محتمل نیست، ولی خلاف ظاهره دیگه که بگیم ناظر به وظایف مکلفین پس صدقه تو این تصدق علینا حرام، مردم صدقه به ما بدن حرام، خمس به ما بدن واجبه و هدیه موافقان جایزه، محتمل این رو هم بخواد بیان کنه، ولی ابتداعا خلاف ظاهر حدیث، ظاهرش اینه که میخواد شأن امام به اون احکام مجهوله در باب امام رو توضیح بده، ظاهر حدیث رو نرس کردیم خلاف ظاهر اگر کسی این حرفو بزنه. یک بحث دیگه‌ای هم که از این روایت استفاده شده، از اون مثلا مرحوم آقایی استفاده کردن، ببینید از این روایت میشه اینو استفاده کرد یا نه. در بحث از کنم خمس ارباح مکاسبشون اونجا آوردن که از این روایات، نه فقط از این روایات، از روایات متعددی که دلالت میکنه که خمس بدل زکات جر شده برای امه علیه السلام، میشه استفاده کرد که خمس اختصاص به غنائم نداره بلکه شامل ارباح مکاسب هم میشه. نکتش هم اینه که در مقابل اون چیزی که قرار داده شده مستمرن به عنوان یک درآمد مستمری برای فقرا، فقرای غیر از کنم هاشمیین، برای هاشمیین خمس قرار داده شده. اگر بنا بود صرفا اختصاص به غنائم داشته باشه، مال یه دوران خاصی میشد، بعد دیگه دست اونا خالی میشد. بنابراین چون جنگ که همیشه نیست، به خصوص جنگ با کفار و اخذ غنائم و اینها، لذا فرمودن که قاعدتا باید یه امر پایداری باشه که در مقابل زکات قرار بگیره. از خود این بدلیت استفاده میشه، امریش فراتر از غنائم، چون غنائم یه امور اختزائی هن، اگر جنگی بشه، درگیری بشه، مثلا فرض غنائم هست، ولی اگر درگیری نشه و جنگی نباشه دیگه غنائم نیست. تازه آیا غنائم رو بدن به بنی هاشم یا نه؟ ولی اگر در ارباح مکاسب باشه، بله، یه امر مستمر نیست، در ارباح مکاسب خمس قرار دادن در مقابل زکاتی که در اموال دیگه قرار دادن. این استفاده از کردم مرحوم آقای خوبی فرمودن، حالا خواستید ببینید من عبارتم خدمتتون بخونم ببینید. زیل اصاب ما یفصل عن مونت سنتهی و مونت ایالهی من ارباح تجارات من سایر تکسبات من صناعات فلان. زیل این فرق ادلهی رو که ذکر میکنن، یکیش هم این هست، یا مثلا به این میخوان استشهاد کنن. و علیه فلو کان الخمس مقصورن علا غنائم دار الحرب ولم یکن متعلقن به ماله دوام و استمرار من الارباح و تجارات فکیفه یعیش الفقرا من بنی هاشم فی اصل حدنت الذی و اصلون طبیل العمد بعید العجل کما عرف بل مفروض تساول من فریقین الا من اهم من از زکات ایزن کما مر ازن فما هو بالخمس المجعول ازن انها فی هازه الظروف. در این ظروفی که غنائم نیست، اون بدل چیه؟ فلا مناس من التزام به تعلقهی که از زکات به ماله دوامون و استمرارون و ثباتون و قرار فی جمیل اعثار به تستقیم الابدیه و تتم البدلیه تل ابدیه و ولا یکون الهاشمی و اقل و نصیبا من غیرهی و لیس ما هو کذالک الا عامت الارباح و المکاسب. هست ما هم این بازی که شده
بس حالت شبش گفت که مثلا کرامت مثلا بدل از مثلا زکات
باشه. کرامت یعنی چی؟ هدایا؟ نه، هدایا که واجب نیست بدن، که هدایا واجب نیست. قرار داده شده که در اموال هست زکات، واجب اینم حکمیست در مقابل اون که هدایا که واجب نیست بدن. نمیشه بگه زندگیشون با هدایا اداره بشه در دوران به حب تعبیرشون دوران حدنه، دوران به اصطلاح پنهانکاری که وجود داشته. این ادعاییست که شده. البته محتمل است کسی بگه بله، اون چه از این روایت استفاده میشه این است که از این روایات باید یه امر مستمری باشه، اما این که حتما در ارباح مکاسب باشه معلوم نیست. در معدن و گنج و میدونم قوس و اینها هم که باشه، شاید یه امر مستمر رو پایداری شونها دیگه، اونا که اختصاص به یه دورانی نداره، مثل غنائم نیست که بگید که غنائم مال دوران درگیریه با کفاره که یه دوران خاصیست، به خصوص در این دوران هدنه خبری از اون غنائم اصلا نیست. زکات هم که برشون حرامو بگیرن، بله، باید یه چیزی باشه که جبران کنه، اما حتما این باید برگرده به ارباح المکاسب بعیده. حالا استظهارشون کردن دیگه، فهمودن باید یه چیزی باشه از جنس و همون زکات و اینها که امر مستمر پایداری باشه، اینم قاعدتا در ارباح باشه، نه موضوع اختزایی خاص. ولی این کافی نیست استدلال به این ادله. بله، از این ادله استفاده میشه، یه چیزیست که جایگزین واقعا برای صادر، اما حتما باید در ارباح باشه، یا در، چون خمس اختصاص به غنائم که نداره که در ارباح هم نباشه، در کنز و اینهایی که در روایات متعدد داریم، چون میدونید در ارباح مکاسب روایتش محدوده، ولی در کنز و اینا روایتش روایت فراوانیه، لذا در کنز و غوث و از کنم امثال اینها هم که باشه این کافیه برای اینکه ما بگیم بدل از اون زکات در این امور خمس قرار داده شد. اثباتش در ارباح مکاسب بیان یک فرض کنید روایت در باب ارباح مکاسب نبود، ما میتونستیم به صرف این روایت توسل کنیم بگیم در ارباح مکاسب خمس هست، اینجوری باید دادم بفهمه دیگه. این استدلال معنیش اینه که هیچ روایتی هم نبود که خمس و ارباح مکاسب تعلق میگیره، ما بر اساس روایت بدلیت میگفتیم خمس و ارباح مکاسب تعلق میگیره. واقعا چنین استظهار میشه از این روایت کنیم؟ بله فل جمله میشه استظهار کرد که بعد خمس یه امر مستمری باشه، اقتضایی نباشه، مربوط به شرایط خاص نباشه که بشود در دورانهای مختلف جایگزین زکات بشه، اما حتما در ارباح مکاسب باید باشه، این مشکله. بعد میفهمید بله اصل مطلب تمامه. مطلب دیگه که از این روایت باز استظهار شده و شاید هم قابل استظهارم باشه این است که آیا اون سهمی که مربوط به سادات هست دفعش واجبه به سادات یا دفعش واجب نیست؟ واجبه دفع کنن به خصوص در دوران غیبت، چون سهم امام محل بحثه دیگه، که یا سهم امام علیه السلام در عصر غیبت بعد به فقیه داد یا صرف مثلا مصارف عمومی کرد یا نه، باید مثل بعضی گفتن اینو بعد نگهداری کرد تا زمان ظهور. نسبت به سهم سادات چطور؟ آیا سهم سادات رو هم میشه ما بگیم که خب سادات فقیر رو هم سهمشون در دوران غیبت مثلا چون اذن امام مثلا هست و امثال اینا پس لازم نیست بهشون ادا بکنیم؟ گفتن از روایتی که میشه بهش تمسک کرد برای وجوب دفع سهم سادات در عصر غیبت همین روایته، چون بدل از زکات وقتی بدل شد بنابراین باید پرداخت بشه. حالا میخواد این عبارت فرمای خویم بخونم، اینم بعید نیست از کلم استظهار اول خیلی قابل دفاع نیست، ولی این استثار استثار بده نیست در ذیل این مسئله که اصل مسئله بخونم. مسئله هفتم در باب قسمت الخمس، ان نصف من الخمس الذي للامام عليه السلام امره في زمان الغيبه راجع الى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط فلابد من الایصال الی او الدفع الى المستحقین باذنه. بیان ایشون و الاحوط له الاقتصار على الساده ما دام لم يكتهم النصف الاخر. این نصفی که سهم امام علیه السلام است، اما و اما نصف الاخر، حالا اینم دیگه بعد روایتشو ببینیم دیگه، چون در روایت داره اگه سهم سادات کفایت نکرد امام باید پرداخت کنه، اضافه هم از سهم سادات فقرا به امام برمیگرده به استناد اون روایت که سهم امام هم تا فقرا و سادات هستن مصرف دیگه اینش احتیاط البته. و اما نصف الاخر الذي للاصناف الثلاثه فيجوز للمالک دفع او الیهم بنفسه اذن حاکم هم نمیخواد، لکن الاحوط فی ایزن الدفع الى المجتهد او به اذنهی. دلیلش هم اینه، حالا انه اعرف به مواقعی و مرجعات الذی ينبغی ملاحظته، از باب عرفیت نه از باب ولایت، فتواییشون اینه. حالا تو اون بحث بعد بشه دیگه. حالا وقع الخلاف فی مصرف هذا السهم ایزن الانه به متقدم و فی حق الامام علیه السلام من السقوط لاخبار التحلیل التي سیأتی البحث حولها، که به خاطر اخبار التحلیل این سهم سادات هم اصلا واجب نیست بدید، اول دفع اول ایدا اول ایسا و نحو ذلک من الوجوه ثابته العاریت عن کل دلیل کما تقدم سیما و ان هذا السهم ملک للساده اما لكل واحد من الاصناف الثلاثه او للجامع الكلي، یا به هر سنفی تعلق میگه که باید تقسیم بشه به سه سنف یا به جامعه بین این هاست که به یک سنف هم بدید کفایت میکنه. فهمال مصرف و لحاظ سن و معبولا مختزال لا مختزال هنال ابقا به بچه هم که ما نگه بداریم، ملک ساده است هستن دیگه، ملک امام ممکنه بگید امام علیه السلام غایبن خب حالا چیکارش کنیم، ملک ساده که حاضرن نمیدن. من الواضح ان مختزا اطلاق الكتاب و سنه علم الفقه فی وجوب دفع هذا الحق علیهم بین اسر الحضور و غیبه لا سیما به ملاحظت ما ورد فی غیر واحد من النصوص من تعویض هذا الحق بدلا عن الزکات المحرمه علیهم الذي یعم مناطقه کلتا الحالتین. نفهمونیم از این که بدلیت برای زکات هست که زکات در هر دو حالت هست، از اونم خواستن استظهار کنن که بعید نیست که خمس هم همینطور، چون بدل اوست دیگه زکات، همینطوری که زکات در عصر غیبت هم هست خمس هم در عصر غیبت هم هست، نیست که خمس در عصر غیبت لازم نباشه پرداخت بشه. و الا فمن عین تو صد و حاجات ساده فی زمن الغیبه و زکات و محرمتون علیه. از همین استفاده کردن که از این روایت استفاده میشه که بس اولا خمس بعدی امر پایداری باشه، ثانیا در زمان غیبت هم اینجور نیست که آدم نباید به سادات پرداخت کنه، دفعش باید به سادات دفع بشه چون بدل زکات دیگه. بعید نیست های همچین استظهاری، ولی ادله دیگه کفایت میکنه، این معیده نبفهمید. پس بنابراین که انهو خواستن استفاده کنن از این روایت که از نه از خصوص این روایت، روایتی که داله بر بدلیته، که همینطوری که زکات در اصل غیبت برداشته نمیشه، خمس هم سهم سادات، اون بخشی که سهم سادات فقیر هست اون بخش هم باید پرداخت بشه. اینطور نیست که بگید در اصل غیبت پرداخت
شبیه قیاس نمیشه،
نه استظهار دیگه، قیاس
چون که زکات در دو حالت هست
و اینم بدل اوست دیگه، استظهاره، نمیخوان تعلیل کنن، نمیخوان بگن ظاهر این روایات اینه. اونی که مرقات به عرف است همینه، وقتی میگن عوض زکات خمس رو خدای متعال قرار داده، یعنی جای او رو باید پر کنه دیگه. بنابراین تو اصل غیبت هم صادات فقرا بعد از همین استفاده کنن، نه اینکه تو
جهتش که
قیاس هاشون خمس من جمیع الجهات بدل زکات، ایشون دارن اینجوری استفاده میکنن از هر جهت که زکات جهت شده.
نه نمیخوان بگن همه احکام زکات رو داراست، ولی میخوام بگن این در این حد میشه ازش استظهار کرد که چون جایگزین زکاته و زکات محرمه، پس برای تأمین فقراست. اگه برای تأمین فقراست نمیشه بگه تو اصل حضور بودن تو اصل غیبت پرداخت نکنن، تعلیل نیست، تا استظهاره. میخوام بگن ظاهر این که عوض زکات است و زکاتی امر مستمری است و باید جبران کنه او رو، اینا که انه قرائن سیاقیه است که به این خطاب متصل میشه، همشه استظهاری از خطاب میشه به زمینه این قرائن دیگه، که بالاخره فقرهای ساده در اصل غیبت نیازهایی دارن، اینم برای جبران نیاز فقرا قرار داده شده، مثل زکات هم قرار داده شده. بگیم نه، این مال دوران حضور در بعد از زمان حضور دیگه خمس به سادات فقیر باید پرداخت میشه. نمیخوان بگن که از روایت خودشون استخراج علت کنن، اینا به اصطلاح زمائمیست، قرائنیست، سیاقهاییست که منتنه سیاق لفظی که متصل میشه به این روایت و ظهور برای روایت درست میکنه، این مدعاست. اگر اینو قبول نداره دیگه نمیشه استدلال کرد دیگه، که بگید اما استخراج علت میکنی مشکل از این روایت، یعنی چون منصوص الادراک نیست،
این روایت صراحت دارن تعداد زیاد، چون که
این رو کرامت
فرما قرار
بدن
که از
اوصاف مافی
ایده ناس
جدا باشن. خب باید مکاسه
که قرار بدن که
همه
اوصاف
نه دیگه،
خمس هر با هم مکاسه بدیگه، چه فرمه زکات مگر زکات
نه ببین اون که اون اشکال اون اشکال دیگری است.
نه
حالا ببین اون به این کار با این استظهار نداره. این استظهار ببینید ارباح مکاسب اگر دلیل دیگه ای نداشت، از کردم شما از این روایت می‌خواستید استفاده ارباح مکاسب بکنید مشکل بود. از این روایت به خصوص بگید پس در ارباح مکاسب خمس است، این قابل استدلال نیست. حالا شما مخاطبمند علاوه بر اینکه قابل استدلال نیست، یه مبعدی هم داره. مبعدش هم اینه که بالاخره ارباح مکاسب مثل مافی اوساق و مافی عید الناس اون دو قاعده رو بگید کم داره، کم زن بالاخره یه کسی میره استخراج میکنه میاره دیگه. بعدنم
مافی عید الناس اوساقه، اگر به اوش رسید دیگه سب وسخ بودن میکنه، ولی خمس خیلی متناقض
تراجه چون زیاده علتش کم بودنش.
من میخوام بگم هر چی که تو دست مردم هست، من
میدونم ایشون میگن اوساخه. که شما اون این که میگید زکات اوساقه چون کمه
میتونه کم بودن
به خاطر کم بودنشه، نه اتفاقا ممکنه مبلغ خیلی زیاد بشه.
چون روایتایی که بعدن قرار داده گفتین
رو
بر ما قرار ندادن، چون این
اوساق ما بله. نه من از این، اگر شما این استفاده کنید بعد یه جوری معنا کنید که با ارباح مکاسب معارض نشه. یعنی شما میخواد بگید رو باید معارض با روایتیش که دلالت میکنه در ارباح مکاسب خمس است،
حتی از اون
وجه فهمیده نمیشه. اسکرم این که من از این روایت ما باشیم نمیشه استظهار کنیم، یعنی اگه روایت ارباح مکاسب نبود این فرمایش من ماهی خویی که این روایت دلالت میکنه خمس در ارباح مکاسب است، نه از این چنین استظهاری نمیشه کرد. ما باشیم اون روایت نمیشه که در ارباح مکاسب خمس است. این فرمایش شما معناش اینه که استظهاری میکنید که هر چیزی که مردم براش تلاش کردن و حاصل کسب مردمه، اگر بنا باشه بخشش به امام داده بشه، اوساخ و مافی عید الناسه. بر اساس این استظهار روایت دلالت میکنه در ارباح مکاسب نباید خمس بشه. من میگم اگه اینجوری فرمودید بعد در کنزم بگید، در معدنم بگید، در قوسم بگید، چون اونم بالاخره بلاش تلاش میشه، ولو تلاشش ممکنه به نحوی باشه که به اندازه اون محصول نیست. موساخ و مافیا کسی رفت معدنی استخراج کرد بگیم آقا اینا موساخ و مافیا ایدن است. پس پیداست این یه نکته دیگری داره، نه این استظهار اولیه که ما میکنیم چون برای زکات مردم تلاش کردن و سهمی از زکات پرداخت میشه، سهمی از اون چه که مردم تلاش براش کردن، حالا به تعبیر آقا به خصوص کم هم باشه، این میشه اوساخ مافیا ایدن است. این نیست نکته، چون اگه این نکته باشه به خمس هم در باب خمس هم هست. یعنی نمی‌فهمید حالا خصوص غنایم دارالحرب رو ممکن کسی بگه نه این در باب استفاده نمی‌کنه، اوساخ مافیا ایدن ناس نیست، اما به کنز و بقیه موارد غیر غنایم دارالحرب که برای اون تلاش شده
اینا وحش تبدیل خیلی معقول نیست دیگه.
از اصلا خب پس بعد بفهمیم یه معنای باطنی است دیگه، اوساخ مافیا ایدن ناس، این ظاهر که نیست. اگر یه جوری بود، یه مالی بود که هیچ ربطی به مردم نداشت، مثلا از کردم خمس غنایم، خمس غنایم ممکنه کسی بگه ربطی به کسی نداره که جنگ کردن پیروز شدن، غنایم اصلا ممکنه خود اون طرف حرام بگیرید، کسی کاری نکرده براش. ولی در مثل کنز و اینا که غیر گنج، غیر غنایم، همش اوساخ و مافیا ایدن ناس اتفاقی این تقدیر حضرت عالی در همین روایت بدلیت با همه اونا معارض میشه. این استظهار رو اگر بفرمایید، پس بداست از این روایت این استظهار نمیشه کرد که چون گفته شده در مقابل اوساخ و مافیا ایدن ناس، مردم نباید برای زحمت کشیده باشن، نه این
ازشون باشه مثلا بدن
استفاده
این است که آقا مردم
کنز هم همینطوره، مگه کسی رفت گنج و سختش نیست بده، رفته معدنی رو استخراج کرده سختش نیست بده، الان این معادن صاحبان معادن سختشون نیست کم شدن چه فهم. معیار اگه این قرار بدید که بگید از روایات بدلیت یه همچین استظهاری میشه، عرض کردم روایات متعددن، این استظهار از روایت دشواره.
وقتی عشمش داده شد مال تطهیر میشه دیگه، اصلا خمس هم همینطوره،
خمس هم همینطوره، خمس هم مال رو تطهیر میکنه. روایت چی میکنیم دیگه،
اگه دقت کنیم اونجا نصاب داره در زکات، یعنی از مال مردم گرفته میشه به یه حد رسید نصاب داره، ولی از عین مال مردم گرفته میشه،
خمس هم همینطوره،
ولی در خمس ندیگه، در خمس میاد اول جدا میکنه بعد حالا برای مصرفش برش ذکر میکنه، یعنی این
اولا در خمس هم محل تعمله که خمس یک پنجم عین
از اول هست که هیچی دیگه، از اول که اصلا عین جام یا جداست، ولی در اونجا نصاب داره زکات میگه، شما در زکات میگید عشر مال یه نفر،
نه خمس در بعضی از اینا مثل کنز نصاب داره، مثل معدن هم نصاب داره، حتی قوس هم نصاب داره.
نه باشه، اون نصاب داشتن اونجا دوباره متعلق در حقیقت خمس میشه، یعنی شما اول جدا میکنید این خمس رو بعد حالا مصرف برش
زکات هم اینجوری بگیر، اول جدا میکنید بعد مصرف،
اول در اونجا از اول للفقرا میگید،
یعنی اینجا هم میگیم لل امام دیگه، وعلم ان ما غنم تو فین خمسه لله، من فهمی
که اینم بگیم عشرونم بگیم خمس بگیم این دو تا شبیه هم دیگن، چرا اون مثلا چیز مردمه ولی این نیست، این صرف این باعث نمیشه، چون اینجا خمسه و در حقیقت جدا میشه اصلا از ما.
نه برما شما رو میفهمم، شما خواهد بگید که معیار وسخ بودن اینه که از اول ملک مردم، از ملک مردم اخراج میشه، ولی خمس از اول ملک مردم نیست، فهمت زکات خمس رو در این میدونی دیگه، میگید علت این که زکات اوساخ و مافیا
نصاب داره، نصاب
نه نه بین خمس هم نصاب داره در واقع، این ملاک نمیشه که نصاب داره، که انهو شما ایشون میخوان بگن اوساخ و مافیا ایدن ناس باید مردم برای زحمت نکشیده باشن یا مردم سختشون نباشه بدن، اینو که نمیشه بگید در متعلقات خمس نوعش اینجوریه. حالا حضرت میفرمایید نه، معیارش اینه اوساخ بودن یا نبودن، اگر از اول ملک امامه که از اول ملک کسی نمیشود، از اول وارد ملک امام میشه، این اوساخ و مافیا ایدن ناس نیست، اما اگه وارد ملک مردم شد بعد خود از ملک مردم خارج بشه میشه اوساخ و مافیا ایدن ناس. این محل تم هم در زکاتون خیلی ثابت نیست، نه در خمس هم این برای ثابت نیست، نه در زکاتون برای ثابته نه در خمس این برای، که در زکات بگیم اول تمامش ملک اون کسیست که مال زکات رو به دست آورده، بعد حکم میشود در رتبه بعد که از ملک تو خارج میشه میره ملک تو ملک اونا، اینات کردید این تفاوتی که ایشون میگن، میگن در واقع زکات از ملک مالکین خارج میشه میره تو ملک مستحقین، خمس اینجور نیست، از ملک مالکین خارج نمیشه، از اول خدا متعال جدا فرموده،
این معنی
اصلا بعدش اصلا جدا میشه،
یعنی خدا یعنی از اول دارد میدن جدا میشه، یعنی اینا
تا که رسید شما این از اصل مال برداره
اصلا، یعنی اون اصل ممکنه کسی در باب زکات هم اینو بگه نه
چرا دیگه نمیشه افزاد، چون میگه از اصل مال حالا برداره، ولی در
خمس در خمس هم میگه از اصل مال برداره دیگه،
یعنی در خمس میگه آقا معونت جدا کن این اندازه که باقی مون، حالا یک
از اصلش
حالا که
حالا معونت ببینید، معونت رو نبینید کسی رفت گنج رو استخراج کرد
احسان،
یک پنجمش ملک امامه،
یک پنجم ملک، یعنی یک پنجم رو جدا کن،
جدا کن که اونم در زکات هم، یعنی جدا کن چه فرق میکنه،
یک پنجم رو جدا کن
نهایت
تقریر مشرف
برای این نهایت تقریری که من عرض میکنم اینه دیگه، یعنی یک پنجم از اول متعلق ملک مالکی نمیشه، ولی به خلاف زکات نهایت اینه دیگه، بفهمید فرق اوساق و مافی عید الناس به غیرش اینه که از اول او وارد ملک مالک میشه، از ملک او منتقل به فقرا و مستحقین میشه، خمس وارد ملک مالک نمیشه، از اول به عنوان جدا میشه از ملک او، یا داخل در ملک امامه یا ملک اونا نیست، اینو خود بفهمید
بعد مفاهیم نمیشه
بعده. حالا یا ببینید حالا این بحث هم
فاسته یا که روایاتون بدلیت دید که آقا خمس بدل صدقه قرار داده شده و اونها خوب روایات تقریبا جمع غفیرشون تصریح دارن به اینکه این کرامت لاست احتراماً لنا این اتفاق افتاده، نباید این حد وسط از بین بره دیگه که آقا مثلا یعنی
خب اینو باید یه جوری هم یه جوری هم نباید معنا کرد که اون چیزی که براش مردم زحمت کشیدن از موضوع خمس بره بیرون، ولی نه اینا زحمت براش کشیده شده، پس بعد یه جوری درست مثلا از کردم یه معنای اینطوری بگید آقا از اول در باب زکات خمس ملک مالکینه، به حد نصاب که رسید اون وقت از ملک خودشون بعد به فقرا بدن، درست؟ ولی این که بگید حکم میشه بعد ملک ملک فقراست، ولی از ملک اینها منتقل میشه به ملک فقرا میشه و ساخم و پیعید نه، ولی خمس اینجوری نیست، از اول حکم میشه که یه پنجمش ملک شما نیست، در مقام تملیک از اول ملک مردم نمیشه که از ملک مردم خارج بشه،
در کل 12 ماه امام در مال شما شدی 11 ماهش رو بر شما حلال کرد، ماه 12 هم رو بپردازید، این خود این میتونه شاهد بشه، ولی که از همون ابتدا هر مال
حالا بعد اینا رو بحث کنیم که نحوه تعلق خمس به مال چجوریه، آیا از اول ملک مالکی نمیشه یا نه از ملک اونا منتقل میشه، این بیانی که ایشون میگن اگر تمام بشود میتونه یه تقریری باشه برای اوساق و مافی عید الناس، اگر تمام بشه ها، یعنی اگر در زکات بپذیرید که زکات از ملک مالک منتقل به فقرا میشه مستحقی، و در خمس هم بپذیرید که از ملک اونا منتقل نمیشه، از اول خدای متعال از ملک اونا بیرون کرده یه پنجمه، این یه تقریری است، بهتر از اون تقریره که بگیم چون زحمت نکشیدن یا زحمت کشیدن، ولی در خمس هم زحمت کشیدن، اینا رو بفهمید. خب پس این روایت دوم این استفاده ها بعید نیست ازش بشه دیگه، حالا فروع دیگه هم هست که من بهش نمیپردازم، حالا تتبع بفرمایید استظهارهای بیشتری از این روایات شده که قابل بحث، و اما روایت بعدی که در همین باب نقل کردن که مرحوم از کنن کلینی دیدید در باب صلت الامام این روایت رو نقل میکنن قبل از ورود به کتاب خمس، آخرین بابی که دارن باب صلت الامام تو اون باب این حدیث آوردن، ولی مثل مرحوم صدوق مثل مرحوم صاحب وسائل در کتاب خمس آوردن همین حدیث که الان میخونیم، حدیث اینه، مرحوم صدوق به اسناد این عبدالله ابن بکیر نبی عبدالله علیه السلام انه قال انی لآخذ من احدکم الدرهم و انی لمن اکثر اهل المدینه مالا ما اريد بذلك الا ان تطهروا یا تطهروا یا تطهروا، همش فرض داره درمودن که من از مال شما یه درهم میگیرم، درهم باز از کردم این روایات اینجور عبارات ناظر به کمیت خاص نیست بلکه ناظر به حد اقل و ناظر به مقدار کم هست، من یه مقدار کم این مقدار کم رو هم از شما میگیرم در حالی که خودم ثروت فراوانی دارم، چرا از شما میگیرم؟ از باب نیاز نیست، از باب اینکه شما پاک بشید، نه فهمیدید، بعد روایت دیگه هم در همین باب دیدید مرحوم صدوق نقل میکنن، مرحوم کلینی که بهترین مال سلیه به امامه که هزار هزار برابر بقیه کارهای خیر ثواب داره، ولی اگر خیال کردی امام محتاجه مشرک میشی، قریب این روایت هم داریم، حضرت الله اینجا میفرمان که من یک درهم از شما میگیرم در حالی که خودم دالاترین مردم مدینه، ثروت خصوصی من از بقیه بیشتره، پس از باب نیاز نیست که من محتاج به این درهم هستم، این مقدار کمی که از شما میگیرم از باب اینه، یعنی کمم بیاد دستو نقص میکنم، از باب اینه که شما تطهیر بشید، این اخصم نیله ها خوزو پیداست، اخص قهری مقصود نیست، تا من که قهر از شما میگیرم، نه قهر نیست، شما میارید مال رو تحویل میدید، من از اون تحویل میگیرم. این که مال رو از شما تحویل میگیرم، این مقدار درهم رو، از باب تطهیر، نه از باب احتیاج. من احتیاج به مال شما ندارم. حالا برای اینکه بفهمن احتیاج ندارم، من به این استشهاد کردم و اینی لمن اکثر اهل مدینه مالن، از نظر دارایی از اکثر مردم مدینه داراترم، چه احتیاج دارم اونم به خصوص به یه درهم؟ این یه درهم من از شما میگیرم. پس پیداست قرض اصلا این نیست که من میخوام مالی جمع بکنم، الا یه درهم در مقابل دارایی من به چه درد میخوره؟ باز اگه تفکیک میکردم مقدارهای زیاد رو میگرفتم، کم رو پس میدادم، بله ممکن بودم بگه میخوام جمع کنم، ولی وقتی یه درهم هم از شما میگیرم با فرض اینکه از بیشتر مردم مدینه ثروت من بیشتر ثروت خصوصی، این از باب دیگری است که میگیرم، از باب تطهیر شماست. خب
یه چیز ناچیزی از شما میگیرم،
ناچیز دیگه، درهم این ناچیز، این مقدارهای ناچیز هم از شما میگیرم. یعنی نه اینکه ما میخوام بگن مقدار زیاد رو نمیگیرم، یعنی این مقدارهای کم و کسب، یعنی شما کمم بیارید ازتون میگیرم، زیادم بیارید ازتون میگیرم. پس پیداست قرض من از گرفتن نیست که برای خودم مالی جمع بشه، قرض تکیه شما
درآمدتون
باید پایدار باشه و همیشه. حالا اصلا این اصلا وقتی به خمس داره یا نداره، ببینید این روایت ما آرید بزاله که الا ان تطهرو یا تطهرو که باب تفعیل باشه، یا تطهرو که به معنی این باشه که مالتون رو پاک کنید، یا تو تحرو خودتون پاک بشید، یا باب تفعول باشه، هر سه متصوره دیگه، لازم و باب تفعیل
باشه، لازم آیه باشه خود من اموال این سلام.
حالا تو تحرو که باب تفعیل دیگه،
مجبور میشه.
خب حالا اگر اینجوری باشه از کنم فرق نمی کنه، الا تطهرو یعنی خودتون پاک بشید، یا یعنی از فعل مجرد بگیریم، یا یعنی که از مزید بگیریم باب تفعیل یا باب تفعول. اونی که در قرآن هست خود من اموالهم صدقتا تو تطهرهم، باب تفعیل متعدی هم هست، صدقات رو بگی تطهیرشون میکنه، که مالشون رو به شما بدن خودشون پاک، جانشون پاک میشه. این رو باید چجور باید معنا کرد؟ نکته اول این است که این آخذ من حدکم درهم، مقصود از درهم چیه؟ از کردم حد که اینجا ناظر نیست، همون مقدار کمه، اما مقصود هدیه است، زکات خمسه، چی مراد؟ یا همه این هم من از شما درهم میگیرم، یعنی از هدیتون رو قبول میکنم، هدایای شما رو قبول میکنم که شما پاک بشید، یا خمس ازتون میگیرم که پاک بشید، یا زکات میگیرم که پاک بشید. زکات با تعلیلش خیلی سازگار، طلا ذیلش خیلی سازگار نیست، تعلیلم نیست، این ذیلی که از بچه‌ها فرمودن و انی لمن اکثر اهل المدینه مالن، من از نظر دارایی از اکثر شما داراییم بیشتره، پس این که از شما میگیرم برای اینکه شما پاک بشید. اگر مال زکات باشه که مصرفش بر امام حرامه، امام میگیرن که به فقرا بدن، این نوع تعلیل خیلی توجیهی نداره، چون امام برای خودشون که بر نمیدارن، که میگید امام میخوان مال برای خودشون بردارن، میفهمن که من از شما مالم بیشتره، زکات اصلا متعلق به امام، به حسب ظاهر متعلق به امام نمیشه، مصرف زکات بر امام حرامه. پس بنابراین با زکات خیلی سازگار نیست، بعید نیست که بگیم این با زکات نمیسازه، ولی این بیان با زکات نمیسازه، ولی قرینه‌ای که در آیه قرآن از خود من هم والهم صدقتن تو تهر و صدقه ظاهرن ناظر به صدقات واجب من حد اقل هست، یعنی زکات، که میفهمه زکات ازشون بگی اونا پاک میشن. به لحاظ اون قرینه ممکنه بگیم این شامل زکات هم میشه، ولی نوع بیانی که در ذیل روایت است با زکات سازگار. من از همه شما، از اکثر مردم مدینه دارایی بیشتره، اگه از شما زکات میگیرم برای اینکه شما پاک بشید. شما که متصرف بود که از زکات بر خودشون میگیرن. برمی‌دارن بر خودشون بگیم که حضرت میخوان انباشته ثروت داشته باشن. من اصلا
اینجا
حالا ببینیم این ورش اول، ببینیم زکات رو میتونیم بگیم این روایت شامل میشه با توجه به این که این لمن اکثر اهل مدینه مالا، بله متصور. ببینید در باب خمس و هدایا ظهورش بیشتره، چون خمس رو امام برمیدارن به امام مالک دیگه، مالک خمسه، خب این که من از شما یه درهم میگیرم مال منه، ولی این که از میگیرم نه از باب این که مال خودم رو بخوام بگیرم ثروت اندوزی کنم.
خمس هم که همش مال امام نیست
که، اون بخشش که مال امامه، که امام به امان مالک برمیداره، یعنی از این امام به امان مالک برمیداره.
شما گمان نکنید من زکات هم که میگیرم برای خودم میگیرم،
نه خم ارزم میگیرم، خمس رو امام از باب مالک میگیره، زکات رو از باب مالک میگیره، ولو بگید بخش چیز رو هدیه رو، ولی زکات رو امام مثلا مالک نیست، مصرفش هم برش حرامه. متصور نیست که امام میخواد برای خودشون بردارن که حضرت بگم من خیلی ثروتمندم یه درهم از شما زکات میگیرم، خیال نکنید برای خودم میگیرم، من احتیاج به زکات ندارم. مگه امام برام فرض بوده که بخواد خودش مصرف که انه روایت اینه دیگه، من احتیاج به پول شما ندارم، اگر شما میگیرم برای اینکه شما پاک بشید، مگه در زکات متصور بوده که امام محتاج به زکاتن؟ حساب به این جهت، چون این زیلی همچین استثاری ازش میشه که حضرت میخوان بگن که من محتاج به این مالی که به من میدید نیستم و میگیرم، در باب زکات میصور نیست، زکات فرض نداره که امام مثلا میخوان بردارن برای خودشون مصرف کنن. لذا این قرینه یک کمی مال زکات میشه، ولی از اون طرف هم نه، محتمل است، محتمل است از باب دفع شبهه بوده، دی خیال کردن امام زکات رو برمیدارن و میخوان جز دارایی های خودشون کنن، میگم من یه درهمش هم میگیرم، این که میگیرم پس از باب احتیاج نیست، محتاج به مال شما نیست.
هزینه برای کسانی که موتور سفیه مثلا میشه بکنیم،
یعنی امام از باب عاملین علیه خودم میخوام بردارم،
عاملین علیه هم بشون بردارم،
نه یعنی میخوام بگن این که میگید امام زکات رو نمیتونه مصرف کنه به امان این که مستحق زکات باشد، اما به امان عامل میتونه مصرف کنه. این هم محل تأمل دیگه، چون بنی هاشم عامل میتونن یا نه، محل خلاف رواج شالا بخونیم در باب زکات، در باب زکات این که بنی هاشم میتونن عاملین علیه ها بشن بعضی رواد من کرده، حالا یادم نیست جزئیات فقهی شابدی در روایات یادم من کرده که بنی هاشم عاملین علیه ها نباشن، از اون باب هم نگیره.
لا خود من عوالم صدقه که صدقه میشن استر باشه که بخوام با خمس
نه هست کن، حالا اون یه بحث دیگر است، خمس رو شامل میشه و دیونه یه سخن دیگر، نه بحث اینه که ببینید بحث دارید یه جای دیگه، فعلا بحث سر این بود که این شامل زکات میشود یا نه، این روایت این حالا این روایت شامل زکات میشود یا نه، که این شامل زکات میشود، دستی فعلا با راجب خمس بحث نداریم، میگیم این روایت شامل زکات میشه به قرینه آیه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، زکات رو هم که امام میگیره تطهیر میکنه، پس این ناظر به همون بحث،
آیه ظهورش در زکات چه
بده؟ نه اتفاق ظهورش که در زکات هست، نه
چرا
چون زکات صدقه، اصلا عنوان صدقه بر زکات یه عنوان شایع و رایجیه که زکات صدقات واجبه است، اصلا اون معنای لغوی رو شما با اصطلاحی نکنید، قطعاً قدر متیقن زکات صدقه زکاته، قطعاً قدر متیقن صدقات، چون خود منم صدقه یه اصطلاح در روایات فراوان تطبیق شده به زکات، و ما نمیتونیم بگه اون اصطلاح رو برداریم بگیم چون ریشه اصلی صدقه از باب صدقه و علت این که بهش میگن صدقه چون اثبات صدق میکنه پس برای من به زکات صدقه میکنه، این همه تطبیقات داریم تو روایات، پس عنایت بکنید این روایت شامل زکات بشه، عرض کردم این معنی درش هست، ولی اینم هست میشه آدم جواب بده بگه نه متوهم بوده، بعضی خیال میکردن امام بیت المالو که میگیره کلن این اموالو که میگیرن برای خودشون میگیرن، اونم من چه هدیه اش دارم، اما از زکات و هدیه و خمس از طرف من مالی که از شما میگیرم از باب اینی که شما تطهیر بشید، هر مالی باشه هدیه میدید خمس میدید زکات من احتیاجی ندارم، درسته امام مصرف نیست و ابتداعا متصور نیست که امام بگن من پول زیادی دارم زکات بر نمیدارم، نه، ولی چون این توهم میشده دیگه، حضرت چرا اینو میفرمان؟ مگه در باب خمس توهم بود که امام محتاج به خمس اونا هستن؟ بله بوده این توهم که امام میخوان رفعش کنن دیگه، در باب هدایا این توهم بوده که امام از ما محتاج هدیه ماست، حضرت میگن من محتاج نیستم، زکات هم ممکنه کسی توهم کنه که آقا حضرت زکاتو میگیرن، بله بالاخره میخوان پولها رو جمع کنن و مثلا حالا یا از باب این که خودشون مالک بشن یا از باب این که نه مثلا از باب زکاتی که ما بهشون میدیم امام یه موقعیت اجتماعی پیدا میکنن، دیدید بعضی اینجور هم دیگه،
مثلا تو اون دوره مرسوم زکات به امام بدن، اون روایت که پاسدارم میکنی که اصلا حتی شیعیان هم مدیدن سلطان جارز زکات بدن، اصلا در
خب اون یه بحث، اون یه نکته دیگری است. ممکنه میگید این روایت ناظر به زکات نیست چون که نمی آوردن زکات رو بدن. نه، اینم خیلی ثابت نیست. ممکنه شیعیان یه مواردی هم زکات میوردن به امام میدادن که امام بدن به فقرا. البته خودشون هم مستقیما به فقرا میتونن بدن زکات رو، ولی ممکنه یه موقعی زکات رو هم می آوردن یا صدقات مستحبی رو می آوردن به امام میدادن که امام به مصرفش برسونن. امام میگن اگه من میگیرم از این باب نیست. البته از کنم ممکنه کسی بگه ظهور اولیش از باب این که لآخوز من احدکم از باب مالکیته، این که به امان مالک این رو اخذ میکنم مثل هدیه مثل خمس از باب احتیاج نیست. درسته من مالکم، شما هدیه میکنید مالک میشم، یا خمس از اول مالکم، از باب احتیاج نیست، از باب تطهیر شماست. این در باب زکات هم مناطش که هست شبهش هم ممکنه وجود داشته باشه. مثلا این که ما بگیم چون در باب زکات شبهش نیست بس بنابراین اینی لمن اکثر اهل المدینه مالا جا نداره در باب زکات پس شامل زکات نمیشه، خیلی واضح نیست، به خصوص با قرینه آیه که آیه قطعا جز زکات رو شامل میشه.
امام فقط اون زکات
شبهه احتمال شرط اعتماد اعلان میکنه. نکتهش قاعدتا همینه دیگه، چرا امام میفرمان به اینی لمن اکثر اهل المدینه مالا؟ میخوام بفهم من محتاج به مال شما نیستم، خیال نکنید از باب خودم و احتیاج خودم برمی کنم. شما مالتون رو من میدید خمس میدید هدیه میکنید، شما تطهیر میشید. سلام علیکم رحمت الله. ظاهر این بیان اینه، بیان بدی هم منطقه شامل خمس هم میشه. نمیدونه آدم بگه قطعا خمس رو هم میگیره یا نمیگیره. این هستم بگه آقایون از این روایت یه استثارات فقهی کردن، مثل اینکه مثلا استثار کردن که از این روایت استفاده میشه که اباحه نشده، چون این روایت حتما خمس رو میگیره. ان لاخذ من احدکم درهم قطعا قدر متیقنش خمسه که امام مالکن، به امام مالک میگیرن، میگن من که میگیرم احتیاج ندارم، میخوام شما پاک بشید، حق واجبم هست.
راه میشه جواب داد که بگیم این وجوب داره ولی در صورت درخواست امام.
نخیر، نه نه نه،
اگر
اصلا خمس خمس واجبه به امام بدید، تازه نیست در ملک امام چجور به امام درخواست
بکنه.
نه حالا ببینید، پس نه، پس از این روایت اصلا استظهار کنن که آخذو، استظهار کنن که پس پیداست اباحه نشده، چون اگر اباحه شده بود دیگه امام نمی گرفتن، استظهار کرد.
نه میگه اگر
نه نه نه، اون یه بحث دیگری است. نه نه، اون شما میخوام ببینیم اصلا این روایت چه ربطی به وجود داره دیگه. مرحوم کلینی اینو آوردنش در باب صلات الامام، میگن صله به امام وقتی میکنید بدونید امام محتاج نیست. روایت آوردن نما آوردن، میگن کسی صله امام میکنه باید بدونه که امام محتاج نیست. حضرت گفتن من احتیاجی ندارم، اینم ناظر به صلات گرفتن نه ناظر به خمس. حالا اگر فرض کنید شامل خمس هم بشه، این روایت شامل خمس هم میشه یا قدر متیقنش خمسه؟ که خیلی واضح نیست که چرا قدر متیقنش خمس بشه. حضرت دارن یه نکته دیگر رو میگیرن، میگن امام وقتی مالی رو میگیرن طرف تطهیر میشه. لذا این در باب صدقات و زکات هم اومده که چه ملک امام باشه چه ملک امام نباشد، اگر امکانی رو امام اخذ میکنن موجب میشود که اون کسی که مال رو میده تطهیر بشه، چه خمس باشه چه هدیه باشه چه زکات باشه. این نکته رو امام دارن در اینجا میگن و دفع توهم هم میکنن که من احتیاج ندارم دیگه، من ثروتمندم چه احتیاج دارم زکات بگیرم. انعاد میفرمایید صلات
و اقبل و سازداره، خیلی با آخوزو سازداره
نه میگیرم ازتون دیگه. آخوزو به معنی اخذ قهری که نیست، که به معنی قهر درش بله، اگه قهر و غلبه باشه.
شما خود این انبال هم صدقتم چی معنی کنید؟ اگر اوردن بگیر یا میگین برو بگیر به عنوان شما،
یعنی با قهر و غلبه؟
نه با قهر و غلبه میگن برو بگیر، یعنی طلب کن، طلب کن.
پس قهر نیست دار
طلب نیست، ولی طلب کردن هست.
معلوم نیست در هر
اخذی،
معلوم نیست در هر اخذی طلب باشه، ممکنه بگیدیم به سیاق اونجا ازش طلب فهمیده
میشه. در حال اجماع میشه.
نه، از خود مفهوم اخذ طلب فهمیده نمیشه. آخذو یعنی ازتون طلب میکنم که بدید. اگر آخذو در جایی که چیزی هم به انسان بدهن و اخذ بکنه، تناول بکنه، اخذ تر میکنه.
عرض کردم
شما ببینید اون آخذویی که شما آخذوی در اونجا از باب قرینه است که ازش استفاده میکنه.
خود هم داره.
نه از کردم اونم از باب اینکه خوز نه ممکن اونم اگه آوردن باشه، ولی ما میدونیم که در زکات بیش از اینه. میدونم من ارزم اینه که این خوز از باب قرینه در باب زکاته، اونو ما نمیتونیم به این آخوز هم بگیم چون از مفاد عقص این استفاده نمیشود که طلب میکنه و قهرن میگیره. بله ممکنه زکات رو از طرف قهرن میگرفتن، عامل حضرت میرفتن از کسی هم نمیداده مجازات میگرفتن. از نه اینطوری نیست، سیاق
روایت یعنی یه جوری میگه
قهرن میگیرن،
نه که اگر که میبردن میدادن به حضرت که حضرت بعد
نه از روا از عقص این استفاده نمیشود. من
اختیاراتی
که میدونم این سر بیاد با خودش چیزی جدا بکنه. از کردم از عقص ممکنه در باب زکات ما بگیم حاکم عقص میکند بهره که در زمان وجود مقدس نبی اکرم هم اینجوری بوده، میفرستادن عاملین زکات رو میگرفتن میامدن. یه ربطی نداره که از مفهوم عقص هر کجا به کار رفت ما قهر و غلبه استفاده بکنیم. مفهوم عقص اوسعه از اینه دیگه، اخستومن یعنی قهرن گرفتن، طلب کردن، نه طلب هست نه قهر هست، تناول مفاد عامش. بله در یه مواردی به خاطر قرائن سیاقی ممکن ازش طلب یا قهر استفاده بشه، لذا ما باشیم این رو باید از آخذ و منعده کنیم. قهرن میگیرم نیست که بگید پس حتما باید در واجب باشه نه در هدیه، هدیه خارجه، نه ممکنه شامل هدیه بشه. لذا میگم برون کنین اصلا در باب صلت الامام آوردن ازش اینجوری فهمیدن آخذ یعنی هدیتون رو قبول میکنن. حالا بگید شامل خمس هم میشه، نه دشواره، نه آخذو میگن ازش استفاده میشه که امام تحلیل نکرده. اگر تحلیل نکرده باشن بزنیم بقیه ادله که میگه خمس واجب است، خمس ملک امامه یا واجب است پرداخت، تحلیل هم نشده پس بعد به پرداخت
تحلیل نمیشه.
از این رو باید نه از آخوزا اصلا ملکیت فهمیده
نمیشه،
نه نه فهمیده میشود که امام تحلیل نکرد. گفتن چون استفاده تحلیل میشه، عدم و تحلیل میشه، اگه امام تحلیل کرده بودن که خمسو نمیگرفتن. حالا که تحلیل که نکردن از این وقت استفاده میشه، تحلیل به معنایی که خمسو بخشیدن لازم نیست بدید نیست. تحلیل تحلیل به معنی، چون تحلیل معانی داره دیگه، معنیش اینه که تحلیل اگر کسی خمس به مالش تعلق گرفت پرداخت نمیکنه، معتقد نیست شما رفتید در اون مال خریدید و به شما منتقل شد، خمسش به ذمه‌اش منتقل میشه، به عهده شما نیست. این معنای تحلیله، این رو باید با اون تحلیل منافات نداره. اما تحلیل به معنایی که خمسو من بخشیدم اصلا نمیگیرم ازم، که بعضی روایات تحلیل اینجور معنا کردن که اصلا ائمه خمسو بخشیدن لازم نیست بدیم خمس، این روایت از مخالفات اوست. آخذو قدر متیقنش خمس، امام پس تحلیل هم نکرده
بود. آخذو میفهمید از
تفاوت، نه آخذو از آخذو من میگیرم. اگر گفتید آخذو شامل خمس میشود، پیداست خمس تحلیل نشده، چون اگه تحلیل نشده تحلیل به معنی که بخشیده باشن ها، ببینید
خودش آورده یا خود امام میگیره، میگه اگر گرفتم چه تنافی داره با تحلیل، خودش آورده میگیره امام یا خود امام میگیره.
نه اون معنی که شما میگید که امام برن طلب کنن که قطعاً با تحلیل نمیسازه،
خود آورده
که برن، پس اون معنی که قطعاً با تحلیل نمیسازه، ولی این معنی که آیا با تحلیل میسازه که ما بگیم آخذو، بعضی تمسک کردن گفتن از آخذو استفاده میشه که امام تحلیل نکردن، تحلیل به این معنا، به این معنایی که بخشیدن مطلقاً خوش میگن لازم نیست بیارید بده، بله بخشیده باشن که از ملک امام خارج شده باشه، گفتن چون اگه از ملک امام خارج شده دیگه بخشیدن به شیعیانشون معنی نداره که پس بگیرن. این معنای از اخصا تحلیل که بخشیدن بشه، خب بخشیدن شده ملک اونا، بعد به عنوان خمس میارن دیگه نمیشه بگیری، اگر بخشیدید شد ملک اونا به عنوان خمس نمیشه بگیرید، دریه میشه.
باید به اون تحلیل قید بزنید، چون اینجوری بگیم تحلیل رو نفع میکنه، به تحلیل قید بزنید.
اینجا مختص تا ها قدر متمیز یعنی
چه اهم
این
قدر
متمیز یا یکی از این
سه تا
هست،
چرا نمیتونه باشه؟
میتونه باشه.
من از شما، من اون چه که از شما عقص میکنم از باب تعطیل شما زکات باشه، هدیه باشه، خمس باشه، چه اش
کنه؟
حضرت در صدد بیان از این جهت نیستن که اطلاق گیری کنیم، ما از این جهت اطلاق نداره چون در صدد بیان نیستن. ببین چون اطلاق نداره، ببینید ابتدا اگه اطلاق داشت شامل همه میشد، اونجوری نیست که اطلاقش نتونه بگیره، منتها در صدد بیان نیستن امام علیه السلام، چون در صدد بیان اطلاق نداره. اصلاح نداره چه اشکال داره بگیم قدر متیقنش خمسه؟ چرا قدر متیقنش خمسه؟ من این رو باید میگه من مالی که از شما میگیرم برای تطهیرتون اصلا در صدد بین یه نکته دیگری است، نه خمس نه زکات، اونا درش موضوعیت نداره. از من به زمان قدر متیقن گرفتن در باب خمس تمام نیست، حضرت یه نکته دیگری رو باید دارن بیان میکنن، نه از این که حضرت فرمودن اکثر مالا میشه استفاده کنید اخذی است که به عنوان مالک میگیرن که مالکش میشن، نه این کافی نیست برای افاده ای. و نه قدر متیقنش خمسه، اصلا در صدد بیان یه حرف دیگه هستن. هر چی که من از شما اخذ میکنم، چه صدقه باشه چه صدقه واجب، چه هدیه باشه چه، شما رو تطهیر میکنم. شاهدش هم آیا از خود منم بالا امصدقتن صدقه واجب رو هم وقتی حضرت میگیرن به عنوان تطهیر طرف مقابله،
این منت دارم
میزن. بله همینه، یعنی شما منتی برای امام نداری،
یعنی قبلش تطهیر نبوده،
نه 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 نشد، یعنی یه تطهیر خاصی همینطوره، خود اینکه مال رو به امام میدی طهارت نفس
میشه، میشه برای اینکه قبلش واجب بوده پرداخت
کنه. نه نه لازم نیست، لازم حتی صدقات مستحبم طهارت نفس میاد. اینکه داره صدقه به دست خدا میرسه دست خودتون رو ببوسید اینا یعنی چی؟ صدقه آدمو پاک میکنه. تثبیتا من انفسهم یعنی چی؟ این همین دیگه، آدم خودش پاک میشه، ثبات نفس استقرار پیدا میکنه، موحد میشه، تعلقاتش کم میشه. حضرت میگن من به خصوص اگه معصوم بگیرن ها، میگن لذا میگه صلت الامام با بقیه فرق میکنه. اون این روایت آیه رو تفسیر کرده که منزل دزی اغرز الله قرزن اصلا تیازات وله و از آفن کسیره که فرمود خدا مطابق دخلی میفرمد کسیر یعنی بینهایت، اون این صلت الامامه، بقیه قرض ها اینجوری نیست، بقیه خزینه ها اینطوری نیست. بنابراین این روایت اجمالا دیگه ازش بگذاریم، این روایت ناظر به خصوص خمس نیست، نمیشه بگه قدر متیقنش هم خمسه، از این قدر متیقن بیرون نمیاد، بلکه یه حیثیت دیگری در حضرت دارن بیان میکنن که من اگر از شما امکاناتی رو میگیرم چه امان خمس چه امان زکات، نمیخوام بگم اطلاق داره روایت ها از این جهت که خمس و زکات و نمیتونم صدقات مستحبه و هدیه رو همه رو بگیره اطلاق نداره، ولی از این اصلا در صدد بیان اون نکته نیست که بگه قدر متیقنش خمسه. حضرت میفهمن اون من مال از شما میگیرم شما پاک میشید، من محتاج نیستم، هر جور مالی که به من برسونید. امام این نکته رو میخوان تو رو باید بیان کنن. بنابراین ما بگیم خمس رو تحلیل نکردن، قدر متیقنش خمسه، پس خمس رو تحلیل نفرمودن، این آخری زاد. تازه اگر خمس رو هم تحلیل کرده باشن، اگر به امانه که ملک اوناست تحلیل کرده باشن بهشون بخشیدن، وقتی میارن قاعدتا دیگه امام نباید به امان خمس بگیرن چون ملک اوناست. مگر اینکه بگی چه اشکال داره آدم اون دو که برخوتون رو پس بگیره دیگه، اینش که باقی میشه پس. خیلی این استفاده از این به باید دوش نمیشه. الحمدلله.